بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض می کنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه مبارک. همونطور که دوستان اطلاع دارن، روز 8 مرداد روز بزرگداشت سهروردی است که در تقویم ها ثبت شده. ما روزهایی رو به نام بزرگان ادب و فلسفه و فرهنگ داریم که روز اول شهریور روز ابن سیناست، اول خرداد روز ملا صدرا و 8 مرداد روز بزرگداشت سهروردی است در میان فیلسوفانی که برای بزرگداشتشون در تقویم ها ثبت شده. 15 سال پیش سال 78 بود که یک برنامه یک روزه ما درباره سهروردی گذاشتیم. من گفتگوی با واحد مرکزی خبر داشتم برای اون روز راجب سهروردی و روزهای اولی بود، یعنی سالهای اولی بود که درباره بزرگان روزهایی رو برای بزرگداشتشون تنظیم کرده بودم. به دوستان خبرنگاری که درباره سهروردی باشون صحبت میکردم گفتم قبل از اینکه این گفتگو رو پخش کنین شما برین تابلو خیابان سهروردی رو نشون بدین و از 10 نفر از کسانی که در خیابان سهروردی حالا یا سکونت دارن یا فروشگاهی اونجا دارن یا میگذرن سوال کنین که سهروردی کی بود، ببینین چند نفر میشناسن. این گفتگو رو انجام دادن، از 10 نفری که سوال کردن در خیابان سهروردی سهروردی که بود، 8 نفر گفتن نمیشناسیم، 1 نفر گفت شاعر بزرگی بود و 1 نفرم گفت فیلسوف بود. این روزهایی رو که برای بزرگداشت بزرگان فرهنگ، چه حوزه ادبیات، چه حوزه فلسفه و چه حوزه ما فقه هم داریم، روزهایی رو به نام شیخ صدوق که کمتر خیلی ها اطلاع دارن که 15 اردیبهشت روز شیخ صدوقه یا روز علامه مجلسی، برای ما یک نوع برنامه هایی رو باید تدارک ببینه که چه مقدار جامعه با اینها آشنان. خوشبختانه در حوزه ادبیات مثل روز حافظ، روز سعدی یا روز مولانا خب بیشتر شناخت هست و این سوالها خیلی با ابهام روبرو نمیشه، اما در مورد کسانی مثل سهروردی و یا بعضی از افراد دیگه ممکنه این پرسش ها رو ایجاد کنه. نه تنها در فرهنگ ایرانی، شما در کشورهای دیگه هم درباره بزرگانشون ممکنه با همین نوع برخوردها مواجه بشین که من این هم در کشورهای دیگه دیدم. حالا این روزهای سهروردی هر سال فرصتی رو برای ما ایجاد میکنه که ما ببینیم در یک سال گذشته چه کارهایی راجب سهروردی شده، در چه زمینه‌هایی ما باید بیشتر به سهروردی توجه کنیم، تأثیر سهروردی در فرهنگ ما چگونه بوده و چه آثاری درباره سهروردی منتشر میشه. خب سهروردی مؤسس مکتب اشراق هست که دومین حوزه اندیشه فلسفی در پس از ابن سینا که مکتب مشائس بنیانگذاری کرده، در 549 در سهروورد نزدیک زنجان به دنیا اومده و در جوانی در 38 سالگی حالا شهید شد و به قدر رسید که داستانشو همه میدونیم. آثار او رو نزدیک به 50 کتاب و رساله ذکر کردن که شهرزوری از اولین کسانی است که آثار او رو برشمرده و خیلی از این آثار خوب منتشر شده. 4 کتاب بزرگ تعلیمیش که به عربی هست که یکیش خود حکمت الاشراق هست که مهمترین اثرش هست که فلسفهش رو در اون شرح میده و تلویحات و مقاومات و مطارحات دیگه از آثار بعدیش هست. رساله های کوتاهی به فارسی و عربی داره که باز بسیاری از رسائل فارسیش رو کسانی که اهل فرهنگ و علاقمند هستن شنیدن و خوندن، مثل آواز پر جبریل، عقل سخر، لغت موران، روزی با جماعت صوفیان، الواح مادیه، هیاکل نور، کلمت تصوف، قصت الغربت الغربیه، پرتونامه و آثار دیگه است. آثار فارسی سهروردی رو در زمره درخشانترین و زیباترین آثار فارسی میدونن در حوزه فلسفی. سهروردی شخصیت عجیبی بوده در حوزه فلسفه اسلامی، هم به حکمای ایران باستان و فرهنگ ایران باستان علاقه داشته و هم به یونان اشاراتی داره و پیوندی رو میان عناصر فرهنگ ایران باستان و حکمت اسلامی برقرار کرده. شاید بسیاری تعلق خاطر او رو به کیخسرو که یکی از شخصیت‌های شاهنامه هست و ما حکمت خسروانی رو که از سهروردی میگیریم همه میدونن که کیخسرو یکی از محبوب‌ترین و مهم‌ترین شخصیت‌های شاهنامه هست و سهروردی او رو یک انسان کامل، پادشاه عادل و حکیم مؤید به تأیید الهی یاد می‌کنه. در کنار توجهش به فرهنگ ایران باستان، شاید سهروردی یکی از فیلسوفانی است که بیشترین بهره رو از قرآن کریم برده و آثاری هم درباره سهروردی و نسبتش با قرآن و بهره‌ای که برده در دهه گذشته منتشر شده و اولین شخصی میگن که به طور وسیع از آیات قرآن در آثارش استفاده کرده. شهرت سهروردی و شیخ اشراق در تاریخ تفکر ایران بیشتر به خاطر نظریات فلسفی و منطقی هست که ارائه کرده، در کنار اون آثار فارسیش که وجه تمایزی با ابن سینا و ملا صدرا داره، اگرچه خب ابن سینا یک اثر فارسی دانشنامه علایی داره ولی خب سهروردی جنبه ادبیش خیلی بیشتره. نظریاتی که در کتاب‌های عربیش و این نظریات فلسفی رو بیان کرده در حوزه‌های مختلف در بحث امروز حالا بخشش تر خواهد شد. خیلی از آثارش تفسیره، بس که آثارش تفسیر ابن سینا هست، اون رسالت و طیرش که هم ترجمه و شرح رسالت و طیر ابن سیناست یا تفسیر مطالبی که داره در سفیر سیمرغ و که بر اساس نمط نهم اشارات و تنبیهات بحث شده. اما سهروردی یک ویژگی که باز برای ما داره در صحنه ادبیات فارسیه. بعضی از آراء او در شاعران و نویسندگان فارسی زبان تأثیر گذاشته که از طریق بیشتر آثار فارسی رمزی اوست که میان شاعران تأثیر گذاشته، به ویژه اثرش مثل مونس العشاق و آثار دیگرش این تأثیر رو بیشتر پیدا کرده و خیلی از شاعرها به مسئله مبحث عشق از سهروردی تأثیر پذیرفتن که رساله مونس العشاق درباره سهروردیه که سهروردی در این اثر داستانی به مسئله عقل و سه فرزند او حسن و عشق و حزن اشاره میکنه که اشارش به حسن به یوسف و زلیخا عشق و حزن یعقوب که اینجوری تفسیر رو در اون مونس العشاق اشاره میکنه و تأثیری که بسیاری از نویسنده ها در تاریخ ادبیات عرفانی از این رساله تأثیر پذیرفتن که مفصل اشاره شده. اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم، در 15 ماه گذشته یعنی از اول سال 1392 تا تیر ماه من یه اشاره میکنم به آثاری که درباره سهروردی منتشر شده یا از سهروردی انتشار یافته، یا درباره سهروردی یا خود آثاری که منتشر شده از آثار سهروردی. در 15 ماه گذشته ما 25 کتاب چاپ اول و تجدید چاپی درباره سهروردی داشتیم که 10 تاش چاپ اول و 15 تاش تجدید چاپیه. من به چاپ‌های اول اشاره می‌کنم و این کتاب‌ها رو اشاره می‌کنم به خاطر اینکه ما ببینیم که در سال آینده روز سهروردی در سال آینده چه کارهایی خواهد شد. هر سال نسبتی رو بسنجیم و این نشون میده که چه مقدار این روزها و آثاری که منتشر میشه تأثیر میتونه در جامعه و مردم بذاره و توجه به آثار سهروردی در چه زمینه‌هایی بیشتر مردم توجه میکنن. کتاب‌هایی که در 15 ماه گذشته درباره سهروردی منتشر شده چاپ اول‌ها رو من اشاره میکنم. یکی بررسی تطبیقی عالم خیال از دیدگاه ابن سینا، شیخ اشراق و ملا صدرا که آقای محمد خانکاظمی منتشر کرده. دوم حکمت الاشراق بخش الهیات تصحیح آقای دکتر نجف قلی حبیبی که مؤسسه بنیاد حکمت صدرا منتشر کرده. بعد همین حکمت الاشراق بخش منطق یکش باز دکتر نجف قلی حبیبی تصحیح کرده که بنیاد صدرا چاپ کرده و منطق دوش تصحیح مرحوم دکتر حسین ضیایی که یکی از سهروردی پژوهان ما در دو سه دهه گذشته بود. کتاب بعدی داوری ها شناخشناسی و نظام نوری در فلسفه اشراق هست که آقای ذبیحی نوشته و سمت منتشر کرده. یک رسالت و طیر سهروردی که رساله کوچیکی هست، شرح بهمن صادقی نشر مولا در 64 صفحه منتشر کرده. یک کتاب باز دیگه سمت چاپ کرده، زیبایی شناسی در آثار ابن سینا شیخ اشراق و صدرالمتعلهین که آقای هاشم نژاد نوشته. یک کتاب دیگه مقایسه نور و تائو در حکمت اشراق و مکتب تائویسم که نوشته مائده پناهیست که نشر تایماز منتشر کرده و شاید خیلی دیده نشده. یعنی کتاب هایی غالبا ممکنه منتشر بشه که خوب پخش نمیشه، دیده نمیشه در کتاب فروشی ها و خوبه که ما اطلاع داشته باشیم، کسانی که کار میکنن از این آثار اطلاع داشته باشن. کتاب دیگه ملا صدرا و سهروردی هست، بررسی مقایسه آراء فلسفی که خانم سعادت نوربخش، سیما سعادت نوربخش نقش هرمس چاپ کرده. اما کتاب‌های تجدید چاپی رو من عرض می‌کنم با تعداد چاپشون، شاید این جالب باشه که ببینیم چه کتاب‌هایی بیشتر تجدید چاپ شده و چرا اینها بیشتر تجدید چاپ شده. یکی قلندر و قلعه که داستانیه بر اساس زندگی سهروردی که آقای دکتر یثربی نوشتن، چاپ دهمش اسفند ماه در اومده. یعنی نشون میده که خب به آثار داستانی بیشتر میتونه توجه بشه. دومین کتاب قصه های شیخ اشراقی که از مجموعه بازخوانی که یا بازویرایشی که آقای جعفر مدرس صادقی از نویسندگان معاصر ما نوشته، باز اینم چاپ دهمش اسفند 92 در اومده. یعنی باز نشون میده که خب در این زمینه توجه به سهروردی خوب هست. کتاب سه حکیم مسلمان که دکتر سید حسین نصر نوشته چاپ هشتمش در سال گذشته منتشر شده. رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی که باز از کتاب مشهوری است درباره سهروردی که آقای دکتر پورنامداریان نوشته، انتشارات علمی و فرهنگی چاپ هشتمش منتشر شده در این سال. و یک کتاب دیگه ای هم که آقای دکتر پورنامداریان جدیداً نوشتن به نام عقل سرخ که باز شرح همین داستان‌های رمزی هست، نشر سخن چاپ سومش منتشر شده. کتاب دیگه حکمت اشراق هست، گزارش حکمت اشراق با تطبیق و نقد و همراه با متن خود حکمت الاشراق است که آقای دکتر یثربی نوشتن، نشر بوستان کتاب قم که چاپ هفتمش منتشر شده. چون یه مقدار کتاب درسی هم است در دوره کارشناسی ارشد و خود این مقداری تونسته جلب بکنه افرادی که بخوان شرح ساده تری از حکمت الاشراق داشته باشن. و یک کتاب ارزشمند دیگه‌ای که درباره سهروردی است که ما درباره این کتاب اینجا جلسه‌ای داشتیم به نام حکمت اشراق، گزارش شرح و سنجش دستگاه فلسفی سهروردی، ما را آقای سید عبدالله یزدانپناه که چاپ سومش سمت درآورد که این کتاب کتاب سال شد و یکی از بهترین آثاریه که در دهه گذشته درباره سهروردی منتشر شده. از مجموع این آثاری که در 15 ماه گذشته منتشر شده میتونیم چند نکته رو بهش توجه کنیم. یکی این که به آثار تطبیقی توجه شده، یعنی چند اثر از این آثاری که منتشر شده سنجش تطبیقی بین آراء سهروردی و دیگر فیلسوفان هست. نکته دومی که توجه به آثار فارسی سهروردی خیلی زیاد بوده، هم کارهای آقای مدرس صادقی، هم کارهای آقای پورنامداریان، هم رساله هایی که از آثار سهروردی در رساله های فارسی چاپ شده توجه داره. نکته سوم توجه حوزه های علمیه به سهروردیه. یعنی شما قبل میبینین که در حوزه های علمیه ما درباره سهروردی اصلا خیلی نه بحثی بوده، نه درسی بوده، نه کار زیادی منتشر می شده، اما این دهه نشون میده که با چند کتابی که منتشر شده حوزه‌های علمیه هم برای ابن سینا و ملا صدر را بیشتر به سهروردی هم دارن توجه میکنن. باز در این بین وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که جای معرفی سهروردی برای کودکان و جوانان خالیه. یعنی وقتی که ما میبینیم قصه های سهروردی بازنویسی میشه یا دربارش کتاب نوشته میشه توجه میشه، خوبه که ما بتونیم برای کودک نوجوانان هم سهروردی رو نویسنده های کودک نوجوان کاری بکنن که بتونه معرفی بشه. توجه داستان نویسا به سهروردی باید بیشتر جذب بشه. خوشبختانه من دیدم چند یکی دو ماه گذشتم یک کار دیگه آقای ابوتراب خسروی چاپ کردن، آواز پر جبرئیل، که بر اساس خود آواز پر جبرئیل سهروردی نوشتن. یعنی کاری که آقای مدرس صادقی کرد در قصه‌های شیخ اشراق و توجهی که دیگر داستان نویسا میکنن نشون میده که آثار فارسی سهروردی بسیار میتونه تاثیرگذار باشه و مفید باشه برای داستان نویسان امروز. آقای مدرس صادقی در مقدمه‌ای که برای قصه‌های شیخ اشراق نوشتن می‌نویسن که ظهور رساله‌های داستانی شیخ اشراق یک اتفاق استثنایی و بی‌نظیر در تاریخ ادبیات فارسی است و شیخ اشراق بی‌تردید یک نابغه است. زبان قدرتمند و پر از قابلیت‌های بکر و باور نکردنی در این رساله‌ها دیده می‌شود. قصه‌های شیخ اشراق از نظر خوش‌ساختی و ایجاز با بهترین نمونه‌های داستان کوتاه قرن بیستم قابل مقایسه است. این نظر یک داستان نویس امروز ماست. حالا باید این نظر هم قابل تحلیل و بررسی و نقد است، ولی این نشون میده که بالاخره داستان‌های فارسی، رسائل فارسی سهروردی میتونه منبع خوبی برای نویسندگان امروز ما باشه. امیدواریم که در سال آینده که روز سهروردی ما برنامه‌ای باز خواهیم گذاشت بتونیم یه تحلیلی از آثار سهروردی از جنبه‌های گوناگون داشته باشیم و ببینیم در سال آینده چه آثار جدیدی راجع به سهروردی منتشر میشه و بعد ارزیابی بشه که جای چه پژوهش‌هایی درباره سهروردی خالی است که دانشگاه‌های ما، مؤسساتی که در حوزه حکمت و فلسفه کار میکنن و گروه‌های فلسفه اسلامی و حوزه‌ها بتونن این جاهای خالی و نیازهایی که درباره سهروردی هست، چه در رساله‌های دکتری و کارشناسی ارشد و چه در پژوهش‌های خودشون توجه کنن که بتونه سهروردی بیش از آنی که ما انتظار داریم و در نظر داریم مطرح بشه. و خوشبختانه من که نگاه میکنم میبینم در 15 سال گذشته از سال 78 که آغاز شد نشون میده که با آثار سهروردی داره بیشتر توجه میشه و آثار بیشتری منتشر میشه. از آقای دکتر ضیاء موحد استاد فلسفه و منطقدان درخواست میکنیم که درباره نوآوری‌های فلسفی و منطقی سهروردی و نکاتی که برای شناخت بیشتر سهروردی برای ما مفید هست اشاره کنم و بعد آقای دکتر یوسف ثانی در این باره سخن خواهند گفت. آقای دکتر مباحث بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که امروز در نکته جالب در مورد سهروردی اینه که این در 30 سالگی به شهادت میرسه و پسر صلاح الدین ایوبی به امر پدرش مأمور میشه که او رو به قتل برسونه. دلیلش چی بوده خیلی واضح نیست، ولی علما و فقها در این نقشی داشتند. اینکه چگونه به قتل میرسه هم معلوم نیست، ولی نوشتن که خودش خواهش کرده بوده او رو در یه اتاقی بگذارند و غذا بهش ندن تا از گرسنگی از دنیا بره. این یک اطلاع بسیار غم انگیزی هست از زندگانش. اما جالب، الان بیش از 8 قرنه که از درگذشت و شهادت این مرد میگذره و همه گفتند تقریبا همه شارحان گفتن که منطق آورده مقابل منطق ارسطو و انقلابی در منطق ایجاد کرده و به همین بسنده کردن، احتمالاً به یکی دو تا اختلاف هم اشاره کردن، ولی اینکه بالاخره این منطق آیا منطقی هست که مقابل منطق ارسطو یا ابن سینا قد علب کنه یا نه، در مورد این حرفی نزدن. در سالهای اخیر غربی ها که کم کم متوجه به خصوص نوشته های منطقی ما شدن، چون میدونید فلاسفه تحلیلی نسبت به منطق و زبان خیلی حساسن، و چند نفر از اینها از جمله تونی استریت و پول تام، این دو نفر به خصوص مقاله دارن راجع به منطقیات سهروردی که نوآوری ها شرطی هست عمدتا در حکمت الاشراق، و در کتاب های دیگه نشون داده که کاملا مسلط به منطق ارسطویی هست. بنابراین با علم و اطلاع از منطق ارسطویی حالا وارد شده و خواسته نوآوری هایی بکنه. من در این مورد حساس شدم در چند سال گذشته که ببینم یه ارزیابی از این کار بکنم. نتیجه ارزیابیم که هنوز ادامه داره، اون چه که چاپ شده دو تا مقاله است که در جاودان خرد چاپ شده و ترجمه فارسی اینا یکی در مجله متافیزیک دانشگاه اصفهان اومده و یکی هم در ارجنامی که برای آقای دکتر اعوانی منتشر کردن، مقاله دومم اونجا آمده. علت این هم که من معمولا به فارسی می نویسم، علت این که این رو به انگلیسی نوشتم چون دیدم مثل این که مخاطبین اصلی این نوشته ها خارجی هستن، در ایران توجه آنچنانی نمی کنن مگر یک عده معدودی، بنابراین گفتم خب چه بهتر که اگه چیزی می نویسیم خب ترجمه که میشه به فارسی بشه اون طور بشه، ولی خیلی برای من راحت تر بود که مثل همیشه مقالاتم به فارسی بنویسم. در هر صورت من یه اشاراتی میکنم که این چه کار کرده، و شاید در همین اشاره ها یه کمی بتونیم قضاوت کنیم که واقعا کار تازه‌ای کرده یا نه. ببینید در منطقه قدیم جملاتی که تحلیل میکردن، مثلا هر انسان حیوان است، میگفتند هر که سوره معلوم میکنه که یک حکمی را راجع به همه افراد میکنیم، انسان رو میگفتن موضوع، حیوان رو میگفتن محمول. بعد میگفتن که میرسیدن به جملات شخصی، مثلا سقراط داناست، خب اینم موضوع محمولیست، ولی میگفتن چون درباره شخصه این مفید اطلاعی نیست و به اصطلاح خودشون جزئی نه کاسب اصلا مکتسب، و اصولا اینا رو میذاشتن کنار. سهروردی هم همین کار کرده. بنابراین میمونه چهار تا قضیه، من دارم مسائل ساده میکنم، چهار نوع قضیه داریم. یکی قضایایی که فعلشون منفیست و قضایایی که فعلشون مثبته، مثل هر انسان حیوان است، هیچ انسان سنگ نیست، هر دوتا کلی هستن ولی یکی موجبه یکی ساله. بعد بعضی مردم ریاضیدان هستن، بعضی مردم ریاضیدان نیستن، اینا را میگفتن جزئی، برای اینکه صحبت بعضی بود دیگه هر نبود، اینا هم موجب دارن و سالب دارن بسته به اینکه فعل منفی باشه یا فعل مثبت باشه. یکی از کارهایی که سهروردی میکنه تمام این قضایا رو بر میگردونه به موجب کلی. حالا میگی چطور؟ خیلی جالبه. مثلا فرض بکنید که هیچ، این مثالی که خودشون میزنن، هیچ انسانی سنگ نیست، میگن خیلی خوب ما میتونیم بگیم که این رو تبدیل کنیم به هر انسانی غیر سنگ است، بنابراین از حالت منفی در میاد حالت مثبت پیدا میکنه، میشه موجب کلی به اصطلاحش. حالا به بعضی که میرسیم یه کمی قضیه دقیق تر میشه. مثلا فرض کنیم که بگیم بعضی اعداد اول هستن، میدونید عدد اول، حالا من این مثال به خصوص میذارم، اعداد اول اعدادی هستن که به جز خودشون و یک قابل قسمت نباشن، مثل سه، مثل دو، مثل، ولی چهار نیست، چون چهار به دو هم قابل قسمته. خب این که بعضی اعداد اول نیستند، اول میاد اینو تبدیلش میکنه به موجب، یعنی میگه بعضی اعداد غیر اولند. خب تا اینجا بعضی را چه کار بکنیم؟ میگه خب اون بعضی را، اون بعضی را ما انتخاب میکنیم و فقط راجع به اون بعضی حرف میزنیم. مثلا از این بعضی ها، حالا نکته جالبیه، میتونیم بگیم که هر عدد زوج غیر از دو، هر عدد زوج غیر از دو غیر اول است. یعنی اون بعضی اعداد رو برداشتیم و تبدیلش کردیم به فقط اعداد زوج، زوجی که دو رو ازش خارج کردیم، یه مفهوم ساختیم و جمله رو، بعضی رو برداشتیم تبدیل به هر کردیم. هر عدد زوج غیر از دو غیر اول است. خب به این ترتیب جملات به اصطلاح جزئی رو هم تبدیل میکنه به کلی. حالا اینجا یه مسئله پیش میاد که وقتی میگیم بعضی، شما وقتی میگید بعضی حیوانات، این بعضی حیوانات به چی اشاره میکنه؟ خب اگر شما میگید بعضی حیوانات گوشخارن، واقعا چه مفهومی رو میتونید پیدا بکنید که بتونید به جای این بگذارید؟ چون که خب حیوانات که گوشخوار هستن از انسان گرفته تا حیوانات درنده، تا شیر، تا پلنگ، تا نهنگ، همه اینا رو شامل میشه. ولی خب یه دفاعی از این میشه کرد و اونی که ما یه معمولی بالاخره میتونیم پیدا بکنیم که بتونیم این سوره رو در موردش به کار ببریم و این از لحاظ سوری برای ما کافی است. حالا آمدیم و نتونستیم چنین موضوعی پیدا کنیم، میگه یه محمولی جعل میکنیم. مثلا دال، میگیم هر دال غیر اول است. هر دال غیر اول است، این دال رو میذاریم یه شامل همه اعدادی که غیر اول هستن. میگه یه چنین کاری میشه کرد. خیلی خوب، از لحاظ سوری این واقعا قابل دفاعی، اما راه بهتری هست. راه بهتر این است که وقتی میگیم بعضی الف ها به هستن، بگیم این در صورتی صادقه که لاقل یه الف به باشه. اسم اون یه الف رو ما میذاریم دال، اون وقت میگیم که دال غیر اول است. ولی در این صورت جمله شخصی میشه. برای اینکه از شخصی، چون باید مقدمات قیاس محصوره باشن، یعنی یا هر باشن یا بعضی، در اینجا یه سور اضافی میارن، میگن هر دال غیر اول است. من این رو شنیدم که از علمای قوم، در که یه وقتی به رادیو گوش میدادم، یکی از کسانی که تدریس میکنن گفت کل سقراطن بصیر مثلا، یا کل سقراطن فانی. سقراط فانی است رو که یه جمله شخصی است، یه کل میآورد سرش. معلومه این کار سابقه داشته. اتفاقا این کاریست که در منطقه جدید میکنن، ولی نه به این شکل، ولی راه تقریبا همونه. حالا این که ما باید کار سهروردی رو به کدام یک از این دو طریقه بخونیم، آیا باید مفهوم رو بگیم یا باید یه شی رو انتخاب بکنیم، هر دو تفسیر گفته شده. این بحثی هم بوده که در قرون وسطا هم بوده و به این دلیل، به اینو دلیل آوردن هم میگن دلیل افتراض. و در هر صورت کاری که کاری که شیخ اشراق کرده در هر دو مورد از لحاظ سوری اشکالی نداره. خب حالا ما آمدیم و تمام جملات رو برگردوندیم به جملات موجب کلی. منفی‌ها رو کنار گذاشتیم، جزئی‌ها رو کنار گذاشتیم. قیاس که پیدا میشه، که میدونید قیاس دو تا مقدمه داره یه نتیجه، فقط با جملات کلی سر و کار داریم، این کار رو خیلی ساده میکنید. بنابراین شکل اولو که همه تمام اشکالش رو تبدیل میکنه به شکلی که میگن بدیهی است، که هر الف ب است، هر ب جیم، پر هر پسر الف جیم است، این کارو میکنه. دو شکل دیگر هم حالا میگن قیاس چهار تا شکل داره، ولی ابن سینا و ارسطو ظاهرا به سه شکل بیشتر معتقد نبودن. شکل چهارم میگفتن نامطبوع یا خارج از طبع عادی است. در هر صورت شیخ اشراق هم به پیروی اونا همین کارو میکنه. برای شکل دوم و سوم هم برای هر کدامشون تمام اشکالو، تمام ضرب ها رو که دیگه من نمیتونم وارد بحث بشم، هم وقت و اطالی کلام باید بدم، همین که کسانی که وارد به مسئله انسان خسته میشن واقعا، تمام اینا رو هر تبدیل به یک شکل میکنه، تمام شکل اولو تبدیل به یک شکل، شکل دوم به یک شکل که همه مقدمات کلی هستن، شکل سوم هم به یک شکل. برای استنتاج نتیجه از مقدمات هم راه های قدیم رو نمیره، یعنی برای هر کدام یه قاعده خاص میاره. اتفاقا این قاعده های خاص را هم در کار ابن سینا هست، یعنی همه کارهایی که شیخ میکنه مقدماتش در و نطفش در کارهای ابن سینا و منطق داران بعد از ابن سینا هم هست. خیلی خوب، این تا اینجا نظریه قیاس رو خیلی ساده میکنید. یعنی اگر شما به روش شیخ اشراق برید و بخواید نظریه قیاس رو یاد بگیرید، واقعا در عرض نیم ساعت میتونید اشکال رو یاد بگیرید و هر ضربی که بهتون بدن نتیجهشو بگید. خب این خیلی جالبه. اما آیا واقعا هر من در اون دو مقاله که نوشتم وارد نقد نشدم، چون منظورم این بوده که بگم اون چه گفته، فعلا من نمیخوام نقد کنم، ولی واقعش اینه که نه هیچ جمله سالبه‌ای معادل، مگر در موارد خاص، معادل جمله موجبه، نه هر جمله جزئی معادل یه جمله کلی است. بنابراین از لحاظ فلسفه منطق کار خیلی قرص نیست، اما از لحاظ سوری هیچ اشکالی نداره و نتیجه‌ای که میخوام بالاخره گرفته میشه. خب از اینجا که بگذاریم، یه کار دیگه هم میکنه. میگه اگر چیزی، شما وقتی میگید انسان کاتب بالفعل کاتب است، بالامکان کاتب است، این در واقع اگر واقعا انسان کاتب بودن جزو مشخصاتش باشه، این قضیه میشه ضروری. حالا اینجا باز باید تقسیم بندی دیگه بکنیم که قضایا از لحاظ صدق و کذب دو نوعن. بعضی مثل دوی به علاوه دو مساویه با چار همیشه صادقه، اینو میگن ضروری است. بعضی قضایی ها مثل این که امروز سه شنبه در فلان ساعت چنین جلسه ای برقرار میشه، این ضرورتی در کارش این صفتش، ممکن بود این جلسه برقرار بشه، ممکن برقرار نشه، بنابراین یه امر امکانیست. ولی البته حالا امکانم انواعی داره، این که امکان متافیزیکی نیست، ولی در هر صورت من مثال زدم. حرفی که میزنه این است که من تمام قضایا رو، قضایایی که درش ضرورت و امکان به کار رفته و در ناحیه محمول هستند، همه اینها رو، این قضایا رو ضروری میدونم. خب دلیلش چی هست؟ باز یه مسئله دیگه هست. جالب این است که در یکی از نظام های منطق موجهات تمام حرف هایی که سهروردی زده می توانیم قیاساتش رو بیاریم و ثابت کنیم با ابزار منطق جدید که اینها درسته و نتیجه میده. بنابراین در اونجا هم کار سهروردی در محدوده خودش کار درستیه. اما سوال اینه، من دیگه بیش از این وارد مسائل تکنیکال نمیشم، سوال این است که چرا در عرض این 8 قرن، بیش از 8 قرن، این همه آمدن راجع به سهروردی نوشتن، این همه گفتن منطق نو آورده، چیز تازه مقابل ابن سینا آورده، ولی در حد همین ارزیابی که من کردم نکردن؟ چرا در حد همین مقداری که من مسائل فرمالایز کردم در حد این نکردند؟ خیلی خوب، این نکته ایست که من میخوام جوابی براش پیدا کنم و این جواب رو خدمتتون عرض بکنم. اولا از مجموعه مطالعات که من کردم این است که سهروردی در منطق شاگرد ابن سیناست. اون کارهایی که ابن سینا دقتهایی که در زبان میکنه اصلا در خط سهروردی نبوده، با وجودی که به منطق ارسطویی تسلط داشته، ولی اصولا دنبال این بوده که از منطق کمترین استفاده را اونم بکنه و ساده سازی بکنه، به نوعی که کسی که میخواد فلسفه بخونه یه مقدار اطلاعات کلی از منطق داشته باشه. این در واقع کار بوده که میخواسته بکنه. اما این کار چون با زبان طبیعی انجام شده، همونطوری که کار ابن سینا هم در زبان طبیعی انجام شده، پر از ابهامه. یعنی شما میبینید در یه جمله ضرورت را اول جمله میذارن، میگن ضروری است که هر انسان حیوان است، یا میگن هر انسان ضروری است که حیوان است، یا میگن هر انسان حیوان است به ضروره. خب این خب جای این ضرورت کجاست؟ شما نمیتونید هر جایی میخواید این ضرورت، شما در یک علائم ریاضی نمیتونید هر جا دلتون میخواد به علاوه بذارید، هر جا دلتون میخواد پرانتز بذارید. این سردرگمی باعث شده که یک بحث‌های زیادی ایجاد بشه و همین بحث‌ها و ابهاماتی که ایجاد شده نتوانن ارزیابی بکنند کار شیخ اشراق را، حتی کار ابن سینا را. کاری که الان داره در غرب میشه اینه که با ابزار منطق جدید این کار رو دارن انجام میدن. بذارید من یک مثال براتون بزنم و صحبتم رو تمام کنم. یک، من میخوام الان یک مسئله ریاضی که خوارزمی به زبان قدیمی خودش نوشته، یه مسئله ریاضی خواسته حل کنید، مسئله ساده ای که دانش آموزان دبیرستان ما راحت حل میکنه، اما چون وسائل و ابزار ریاضیات امروز رو در دست نداشتن، یعنی همون سمبل گذاری اونو در دست نداشتن، ببینید مسئله به چه شکل عجیبی در اومده. من اینو براتون میخونم. خب مسئله چیه؟ امیدوارم این اندازه همه ریاضیات بدونم. شما فرض کنید که یه عددی دارید، با این شرایط میخواد این عدد رو پیداش بکنید در یه معادله x2 تقسیم بر 3 به علاوه 1، یه پرانتز باز کنید، x2 تقسیم بر 3 به علاوه 1، پرانتز رو ببندید، یه پرانتز دیگه باز کنید، x به قوه 2 تقسیم بر 4 به علاوه 1، باز پرانتز رو ببندید، بگید این مساوی است با x به علاوه 13. حالا از شما سوال میکنن که این چه عددی است که این طوری است در این معادله صدق میکنه؟ این رو دانش آموزان دوره دبیرستان ما در قالب یه معادله درجه 2 براحت حل میکنن، براحتی حل میکنن. صورت مسئله رو مثل که من یه جایی یک اشتباهی کردم، x تقسیم بر 2 ببخشید، x تقسیم بر 2 به علاوه 1 ضرب در x تقسیم بر 4 به علاوه 2، این مساوی است با x به علاوه 13. خیلی خوب. حالا اینا رو هم براتون بگم که وقتی میگیم منظوم، وقتی میگیم عدد یعنی عدد معلوم، وقتی در اینجا من میخونم شی یعنی مجهول، و مال یک عدد یعنی مربع اون عدد، یعنی مال 2 میشه 4. خب حالا خوارزمی خواسته این مسئله رو حل کنه، اینجوری حل کرده، براتون میخونم. اگر گفته شود کدام عدد است که چون ثلث آن و 1، یعنی x تقسیم بر 3 علاوه 1، در ربع آن و 2، x تقسیم بر 4 علاوه 2 ضرب شود، آن عدد به علاوه 13 به دست آید، x علاوه 13. این که صورت مسئله، ببینید صورت مسئله اینجوری گفته شد. حالا میگه طریق آن است که ثلث شی را در ربع آن ضرب کنی، نصف سدس مال می شود و دو را در سدس شی ضرب کنی تا دو سدس شی شود و یک را در ربع شی ضرب نمایی تا ربع شی حاصل شود و دو را در یک ضرب کنی تا دو شود. پس حاصل نصف سدس مال و دو عدد و 11 جزء از 12 جزء شی می شود که معادل است با شی به علاوه 13 عدد. پس 2 از 13 اسقاط کن 11 می ماند و 11 جزء از شی و 11 جزء از شی اسقاط کن، باقی می ماند نصف سدس شی و 11 که باید با نصف سدس مال معادل باشد. مال را کامل کن به این طریق که آن را در 12 ضرب کنی و دیگر چیزهایی که داری در 12 ضرب کن. مال معادل می شود با 132 و شی. قاعده آن این است که شی را نصف کنی، یک نصف، پس آن را در خودش ضرب کن می شود یک ربع، آن را به 132 اضافه کن می شود 132 و یک ربع، جزر این را بگیر 132 و یک ربع، جزر این را بگیر می شود 11 و یک نصف آن را به نصف شی که یک نصف است بیفزا می شود 12 و آن عدد مطلوب است. ملاحظه فرموندید؟ اولا ببینید چه قدرت، چه حافظه اینا داشتن، چه قدرت تخیلی و چقدر یه مسئله ساده به این شکل در آمده. حالا من این خاطرم براتون بگم و تمام کنم. یک بار من در مرحوم شهید مطهری رو من یک بار در عمرم دیدم. ایشان از من یه سوال کردن در یه جمع و من هیچ جوابی برای ایشون نداشتم، نمیتونستم جواب بدم، الانم نمیتونم جواب بدم. گفتن منطقه جدید غیر از این که علائم به کار برده چه کار کرده؟ این سوال رو اگر کسی ریاضی نخونده باشه نه اهمیتش رو میفهمه و نه اگر جواب بدی جواب فهمیده میشه. حالا همین مشکل که برای ریاضی پیش آمد و نابغهی مثل خوارزمی که میدونید الگوریتم که اساس کار کامپیوتر هست به افتخار الخوارزمی از اسم اون گرفته، اگر زبان ریاضی امروز در دست خوارزمی بود خدا میدوند این ذهن نابغه چه کار میکرد. همین مشکل رو ما در منطق جدید داریم. اگر نتوانستیم کاری که شیخ اشراق در منطق کرد اهمیتش رو بفهمیم و نقد بکنیم و نگذاریم 8 قرن بگذره و هی بنویسیم کارهای تازهی کرده، منطقی مقابل منطق ابن سینا آورده، مقابل منطق ارسطو آورده، نه ارزش کارش رو فهمیدیم و نه نقدی که میشود به کارش کرد. درست به این دلیل بود که متوقف شدیم در جایی و این توقف باعث شد که ما نفهمیم که اهمیت، مگر البته که دانشگاه در این موارد همیشه پیش رو بوده، همیشه پیش رو خواهد بود و ریاضیات جدید که وارد شد طبعا ما توانستیم ارزیابی بکنیم، همچنان که مرحوم غلام حسین مصاحب یکی از بهترین کتاب‌هایی که راجع به خیام نوشته شده مصاحب نوشته، به این دلیل توانسته بنویسه که یه ریاضیدانه. یعنی این چیزی که من برای شما خوندم و واقعا گیج کننده است، یک چنین متن‌هایی رو خب اون با مجهز بودن به ابزار منطق ریاضی جدید میتونه بفهمه که داره چه کار میکنه از روی اون، و الا اگر به اون ابزار مجهز نباشه ممکنه برای خوندن یک صفحه از کار خوارزمی کلی وقت صرف کنه و بالاخره هم نتونه کار رو به سرانجام برسونه. خیلی متشکرم از شما.
خیلی ممنون از آقای دکتر موحد. عمر سهروردی خیلی بلند نبوده، یعنی بین 36 تا 38 سال گفته میشه و شما ببینین نزدیک به 50 اثر در حوزه‌های مختلف، فلسفه، منطق و رساله فارسیش در حوزه ادبیات، که هر کدوم از صاحب نظرات در ادبیات، گفتم که استادان ادبیات و داستان نویسا چه نگاهی دارن، در فلسفه چه نگاهی داشته میشه، در حوزه منطق که آقای دکتر موحد اشاره کردن و نظایر دیگه. و خب چجور بود که نزدیک 700 سال خیلی سهروردی مطرح نشد؟ چرا در ایران هم بیشتر با هانری کوربن و کارهایی که بعد با دکتر نصر کردن مطرح شد، که خوشبختانه در این دو سه دهه بیشتر مطرح شده و امیدواریم که در آینده این نوآوری ها و ویژگی هایی که در آثار سهروردی هست بیشتر باز بشه. از آقای دکتر یوسف ثانی میخواییم که بحثشون رو آغاز بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من هم چند کلمه درباره منطق سهروردی مصدق میشم، البته در یک بعد از ظهر گرم تابستان و ماه رمضان و درباره یک فیلسوف و منطق اون فیلسوف حرفی زدن و شنونده ای پیدا کردن، البته شنونده خیلی باید خلاصه تحمل داشته باشه که این مطالب رو بشنوه و من از این جهت قبلا عذرخواهی میکنم، ولی سعی میکنم که لااقل یک بخش دیگری یا جنبه دیگری رو طرح کنم که از این حیث زیاد شما رو خسته انشاءالله نکنم. مطالبی که آقای دکتر موحد فرمودن عمدتا درباره منطق، یعنی صورت منطق و منطق صورت بود. من یه چند کلمه درباره منطق ماده از نظر سهروردی عرض میکنم. عنایت دارید که مباحث منطقی از گذشته ها به دو بخش منطق صورت و ماده تقسیم میشده و در حکمت اسلامی هم این قاعده برقرار بوده، تا پایان مباحث قیاس مباحث منطق صورت بوده و از اونجا به بعد مباحث منطق ماده مطرح میشه. ماده هم عنایت داشته باشید گاهی در مقابل معناست که اینجا مراد نیست، گاهی ماده در مقابل صورت که به همون معنی معناست. در واقع منطق ماده یعنی منطق به لحاظ معنایی که ما در استدلال ها معانی که ازشون استفاده میکنیم. منطق همونطوری که درباره صورت استدلال ها سخن میگه، بخشی هم داره که درباره ماده استدلال ها مباحثی رو مطرح میکنه. چون در منطق تصور بر این بوده که ما باید به ابزاری مجهز باشیم که از خطای در فکر هم در قسمت صورت و هم در قسمت ماده در امان بمانیم و منطق صورت این بخش رو بخش صورتش رو انجام میداده، منطق ماده این بخش دیگر. همونطوری که منطق صورت صورت‌های استدلالی رو در قیاس و استقراء و تمثیل خلاصه میکنه و بیشتر از همه درباره قیاس سخن میگه، منطق ماده هم پنج بخش داره، یعنی بر اساس هدفی که منطقدان تعقیب میکنه پنج نوع استدلال و معانی رو در استدلال به کار میزنه و استفاده میکنه که اینها رو به نام صناعات خمس از قدیم میشناختن. حالا آیا اینا همش مال ارسطوس نیست؟ الان بحث تاریخی نداریم که قطعا به این نحوی که حکمای ما مطرح کردن در آثار ارسطو به این نحو وجود نداره، تدریجا ایجاد شده تا نهایتا یه چیزی به نام صناعات خمس پیدا شد. صناعات خمس چیا هستن؟ اول صنعت برهانه که بسته به هدفی که فرد در برهان داشته باشه تعریف میشه. چرا؟ چون در برهان ما دنبال کشف حقیقتیم و اون چیزی که مطابق واقع باشه، بنابراین باید از موادی استفاده کنیم در برهان که ما را به کشف واقع برسن. صنعت دوم جدله که هدفش قانع کردن و اسکات طرف مقابل در مباحثه و گفتگوست. صنعت سوم خطابه است که هدفش اقناع مخاطبانه، بدون این که بخواد با اون از اونها چیزی بگیره و بر علیه اونها استدلال کنه. و صنعت چهارم صنعت مغالطه است که هدفش به غلط انداختن شنونده است. و صنعت پنجم صنعت شعر. خب ما در هر یک از این صنعت‌ها از چه نوع ماده‌ای باید استفاده کنیم که به هدفی که در اون صنعت تعیین شده برسیم؟ از این جهت حکما آمدن و قضایا رو بر اساس موادشون به انواعی تقسیم کردن، گفتن این مواد مال کسی است که میخواد در استدلال به حقیقت یا به یقین که امر قطع مطابق واقعه دست پیدا کنه. چه کسی میخواد طرف را، طرف مباحثه را خاموش کنه، اسکات کنه، او باید از چه موادی استفاده کنه؟ اونجا هم یه سلسله مواد و هر کدام از اون صنعت‌های دیگه. بنابراین آمدن اول مضامین و محتوای قضایا رو به دستجاتی تقسیم کردن و برای صنعت برهان مثلا 6 ماده، برای صنعت جدل 4 ماده، برای خطابه همینطور و نهایتا برای صنعت شعر 1 ماده در نظر گرفت. اون موادی که در صنعت برهان از اونها استفاده میشه به 6 قسم تقسیم شده که به نام اولیات و مشاهدات و مجربات و متواترات و محسوسات از اونها و قضا یا قیاسات ها معها از اونها یاد میشه. حالا من نمیخوام وقت شما رو بگیرم یکی یکی اینا رو توضیح بدم، ولی اجمالا این 6 قسم است که حالا از اسامیشون هم کمابیش معلومه دیگه. اولیات قضایایی که انسان به محض شنیدن اونها نسبت به محتوا و مضمون اونها تصدیق میکنه و یقین میاره، یا مجربات قضایایی که از تجربه حسی حاصل میشن، محسوسات قضایایی که با حس به اونها میرسیم و همینطور. سهروردی در بین مواد قضایا عمدتاً به ماده 2 قسم از صنایع بیشتر پرداخته و روی اونها کاری کرده، یکی ماده برهان و یکی ماده شعر. معلوم میشه که براش از بین صناعات منطقی این 2 صنعت اهمیت زیادی داشت. خب درباره صنعت برهان یعنی به لحاظ مواد غذایی چی کار کرده؟ سهروردی همطوری که اشاره کردن به یک نحوی خیلی جاها سعی داره که کثرت مباحث منطقی را کم کنه و اونها را در یک عناوین جامع‌تر و کلی‌تری جا بده. خلاصه فیلسوف کمابیش حالا کمابیش که چه عرض کنم، قطعا فیلسوف وحدتگرا و وحدتنگریست، خیلی دنبال کاستن از کثرات و افزودن بر وحدات. کار اولی که کرده در زمینه همین مواد برهانه. این 6 قسم را که حکما گفته بودند و تقریبا هم سکه رایجی بوده و پذیرفته بودند، اینها را میخواد جمع کنه در 2-3 عنوان خیلی جامع‌تری که دیگه 6 قسم نباشه، تعدادش کمتر باشه. البته این کار رو بیهوده و بیمبنا هم انجام نمیده، استدلال داره برای این کار که من اشاره‌ای بهش میکنم. قسم اولی که در ذیل یک عنوان جمع میکنه، ما عرض کردیم که یکی اقسام اولیات قضایا و یکی قضایا قیاساتها معها یا بهش میگن فطریت القیاسات. اولیات قضایایی هن که تا بشنویم تصدیق میکنیم و فقط همینقدر تصور موضوع و محمول برای ما برای تصدیق کافیست. قسم قضایا قیاساتها معها قضایایی هستند که صرف تصور موضوع و محمولشون از نظر منطقی برای تصدیق به مضمون اونها کافی نیست، یک قیاسی هم همراه اونها همیشه باید باشه. اما این قیاس در ذهن ما همیشه هست، اینطور نیست که لازم باشه بریم این قیاس رو از بیرون و با آموزش به دست بیاریم. قیاسی که اثبات میکنه مضمون اون قضایا رو ما همیشه آماده داریم. حالا دو تا مثال برای این هر کدومش عرض کنم. اولیات مثال میزنن، میگن مثل این که هر کلی از جزء خودش بزرگتره. کسی اگه معنی کل و معنی جزء را بفهمه، به محض این که این قضیه رو بشنوه تصدیق میکنه. بله، خب این تقریبا قابل فهم است و ما قبول داریم جزء اولیات میتونه باشه. حالا اینا تعدادش چند تاست و محل وفاق هست یا نیست باز بمان، اما فعلا این یه نمونه رو داریم، به این یه نمونه هم تسلیمیم، قبول میکنم. قسم دوم قضایا قیاساتها معها، میگیم این چه نوع مثالش چیه؟ میگن این که بگیم دو نصف چهار است، دو نصف چهار است، قضیه نیست که ما تا دو رو شنیدیم از نظر اونها، تا نصف چهار رو شنیدیم تصدیق کنیم به مضمونش. یک قیاس اثباتی باید همراه این باشه که او رو اثبات کنه. میگیم خب اون قیاس اثباتی چی هست که حالا در ذهن ما هم حاضره همیشه، ولی باید به این قضیه در کنار این قضیه باشه و این قضیه رو اثبات کنه. قیاسی که برای اثبات این قضیه ذکر میکنن، ملاحظه کنید، اینه. میگن که دو عددی است که چهار به آن و چیزی مساوی آن تقسیم میشود. این صغرای قیاس. هر عددی که چهار به آن و چیزی مساوی آن تقسیم شود نصف چهار است. بنابراین دو نصف چهار است. حالا شما رو به خدا، شما دو نصف چهار است زودتر فهمیدید یا این دوتا قضیه که من خوندم؟ دو نصف چهار است. شیخ اشراق همینجا به همین مثال هم اشکال میکنه، میگه اصلا این چیزی که شما گفتید چیزی به آن و مساوی آن تقسیم شود، این خودش معنی نصفیت همین اصلا. بنابراین این که ما گفتیم دو نصف چهار است، شما اطلاع تازه‌ای و چیز بیشتری به ما ندادید. پس اون قضایایی که شما به نام قضایای فطریت القیاس یا قیاساتها معها ذکر کردید، چیزی بیش از همون قسم قضایای اولیات نیست. پس اون دو قسم رو ما باید همون اولیات بدونیم، قسم دیگری ما تحت این عنوانی که شما میگید نداریم. این برای یک دست. دسته دوم حدسیات، مجربات، متواترات. حدسیات چیزایی است که ذهن ما به یک باره به صدق اونها توجه پیدا میکنه. مثلا اگه کسی از دور ببینه که کشتی داره میاد و ابتدا دماغه کشتی پیدا میشه و تدریجا بقیه کشتی دیده میشه، ممکنه با دیدن همین منظره بتوانه حدس بزنه که بنابراین زمین مسطح نیست و کروی است. این مثالی است که برای حدسیات زدن، که از دیدن یک حتی ماجرای به صورت یک بار ذهن ما به یه قضیه منتقل بشه. این یه قسم قضایی. مجربات قضایی این که چند بار اونا رو تجربه میکنیم، مثلا فلان دارو را چند بار میخوریم، آثارش رو میبینیم، میگیم پس این دارو این خاصیت رو داره. اینم یه قسم. متواترات قضایی این که مکررن از افراد مختلف میشنویم و بر اثر تکراری که برای ما واقع میشه به مضمون اون قضایی اعتقاد پیدا میکنیم. سهروردی این هر سه قسم را تحت عنوان حدسیات جمع میکنه. میگه ما در تجربیات هم نهایتاً از یه حدسی استفاده میکنیم که با این که موارد جزئی رو دیده ایم، یک دفعه اونو تعمیم میدیم به یک مورد کلی. میگیم که هر مثلا چیزی این خاصیت رو داره، هر آسپرینی این خاصیت رو برای خون فرض کنید داره. پس ما در مجربات هم اول حرف قدما رو، چون حرف قدما این بود که ما در مجربات یک کبرایی از خارج اضافه میکنیم به نام این که اتفاقی دائم چیز نیست، دائمی و اکثری نیست و این حادثه دائما داره اتفاق میفته، بنابراین اتفاقی نیست. اتفاقی که نبود یعنی علت در کار، علت که در کار بود یعنی یقین آوره. سهروردی انگار برای با این بیان برای مجربات هم معتقده که تا یه اشراقی از سوی نفس صورت نگیره، تا یه حدس قویی برای نفس پیدا نشه، عبور از این جزئی ها به اون قاعده کلی قابل قبول نیست. و در متواترات هم همینجور، صرف این که چند نفر برای ما نقل کنن و نفس ما ساکت بشه و یا قبول کنه محتوای اون قضیه متواتر رو، به صرف نقل زیاد هم نمیشه باز نتیجه قطعی گرفت که پس این قضیه صادقه. چون زید گفت و بکر گفت و عمر گفت، چه دلیلی داره که این قضیه حتما درسته؟ باز ایشون اونجا هم میگه که باید یه حدسی از نفس واقع بشه، ولی توضیحش اینه، میگه ما در بعضی جاها کثرت شهادت، یه کثرتی اتفاق وجود پیدا میکنه که اون کثرت مبنای حدس ما میشه. در یه جا کثرت شهاداته مثل متواترات، در یه جا کثرت قرائنه مثل حدسیات، و در یکی در کثرت مشاهداته مثل مجربات. پس یه کثرت قرائن، کثرت شهادات، کثرت چیز به اصطلاح مشاهدات، این سه امر در هر کدام اتفاق میفته و ذهن ما با دیدن این کثرات به یک بار انگار یه اشراقی براش حاصل میشه و حدسی میزنه که محتوای اون قضیه رو به نحو کلی بهش اذعان کنه و بپذیره. این به اصطلاح کاری که در این قسمت انجام میده. بنابراین در قسمت جمع‌بندی این قضایا شیخ اشراق میگه ما به 6 تا احتیاج نداریم: اولیات، حدسیات و مشاهدات. مشاهدات به معنی محسوسات، محسوسات باطنی و محسوسات خارجی. پس 6 قسم لازم نیست، 3 قسم. این یک کار که درباره مواد غذایی انجام میده. اما یک کار هر بحث دیگری هم داره که مربوط به ماده شعره. شما میدانید که در بین این صناعات پنجگانه‌ای که برشمردیم، مخیلات، چه مخیلات بگیم چه مخیلات، ماده صنعت شعر رو تشکیل میده. اون چیزی که شعر را شعر میکند، خیال انگیزی محتوای قضایایی است که و جملاتی است که در شعر گفته میشه، فارغ از این که وزن داشته باشه یا نداشته باشه. این وزن داشتن رو دیگه حکمای اسلامی و مسلمین بعدها خیلی بهش تقید پیدا کردن که کلام موزون، حالا غیر از وزن قافیه هم اضافه کردن، کلام موزون مقفای مخیل، اون شعر، این شعر رو این میدونستن. ولی ارسطو که بنیانگذار این مباحثه، او فقط کلام خیال انگیز رو شعر میدونه، فارغ از این که وزن قافیه هم درش باشه یا نباشه. خب در بین مواد غذایا، اگر شما سخنان منطقی اینو تعقیب کنید، اون ماده ای که خیلی کم اهمیت تلقی میشه و در پایان این مواد هم همیشه یادآوری میشه و ازش بحث میشه، مخیلاته. چرا؟ چون مخیلات به عقیده حکما اصلا برای ما ایجاد تصدیق نمیکنه. همه مواد دیگه، مشهورات، مسلمات، نمیدونم مزنونات، مقبولات، اونها همشون تصدیق به درجاتی ایجاد میکنن، اما به عقیده حکما مخیلات اصلا تصدیق ایجاد نمیکنه. پس چیکار میکنن؟ یا رغبت نسبت به چیزی یا نفرت و کراهت نسبت به چیزی در ما ایجاد میکنن. این غایت تقریبا حالا حرفی بوده که اونا در عموم کتابهای منطقی میزدن، بعضی جاها خب یه بسته و تفصیلاتی دادن. بنابراین مخیلات تصدیق ساز نیستن و فقط خیال انگیزن و ارزش به اصطلاح اطلاع رسانی و منطقی هم به یه معنای ندارن. حالا سهروردی تقریبا در همه آثارش به همین نحوه اون درباره مخیلات همینو میگه، الا در یه جا در منطق متارهات یه حرفای عجیبی درباره مخیلات طرح میکنه، که چون منطق متارهات هم تا حالا در دسترس نبوده و مطالعه نمیشده، شاید کمتر بهش توجه شده. البته فقط حرفاش عجیبه، شاید مهم نباشه، من فقط به واسطه عجیب بودنش قدری میخوام نقل کنم. اونجا میگه که به نظر من بعد از قضایای ضروری که در برهان استفاده میکنیم بلافاصله ارزش بعدی مال مخیلات، برعکس دیگران که میگفتن بعد مسلمات، بعد نمیدونم مقبولات، مزنونات، تا آخر به نوبت به مخیلات برسه. سهروردی میگه در یه مرحله اینو میگه، میگه که بعد از ضروریات و یقینیات اولین ارزش، مهمترین ارزش مال مخیلات. بعد میگه البته این حرف ما شاید اصحاب حکمت عامیه رو به سر و صدا در بیاره که چطور شما خلاف حرف عموم داری سخن میگی، دیگران مخیلات بردن ته این جدول گذاشتن و حالا که شما بلافاصله میخوای بعد از ضروری ها. میگه ما یه حرفی میگیم که از این حیث قیز اونا رو بیشتر تحریک کنیم و ربما نقیز هم اکثر. چی میگیم؟ میگیم اصلا به لحاظی مخیلات از ضروریات هم مهمتره. حالا اون لحاظ رو فعلا اینجوریست، عبارتشو ملاحظه کنید. بعد میگه که ولوله ها نفع اون عظیم، اینا یه نفع بسیار زیادی دارن این مخیلات. پس دو حرف، اول این که بلافاصله بعد از ضروریاتن، دوم این که به لحاظی از ضروریات هم اولان و نفع عظیم دارن. خب معلوم حرف عجیب و غریبه، خودش متوجهه، طرح اشکال میکنه. فان طولب نا به بیان هازا، اگه از ما بپرسن که استدلال چیه برای این مطلب، شما چه دلیلی چه حجتی میاری برای این که اینا مهمتر از اونا هستن یا لااقل بعد از اونا قرار دارن. فان طولب نا به بیان هازا سکت نا انها، اگه از ما بپرسن که دلیل چیه ساکت میشیم جواب نمیم. فلیس کل ما یعلم و یقال، اینجوری نیست که آدم هرچی میدونه بگه که. این یه جا ادعایی که حالا جمع ادامه میده و ربما، نه حالا ممکنه که ساکت هم نشیم یه چیزی بگیم. خب چی میگیم؟ و ربما نساعد و هم فی ظاهر القول، یه چیزایی میگیم که با حرفای اونها هماهنگی و همراهی داشته باشه، حرفای اونها رو قبول میکنیم اما به ضرب من التعویل، ولی یه جوری که خودمون میدونیم چی داریم میگیم. و جالب اینه و نزمر و خلاف ما ساعدنا به، و یه چیز ظاهرن یه چیز میگیم ولی تو دلمون یه چیز دیگه داریم و نگهش میداریم، او رو پنهان میکنیم. خب اینم یه، پس یه اول ساکت میمونیم، دوم حرفی میزنیم ولی حرفمون ظاهرش اینه که با سوم. و ربما نوریهم شیئن، ای بس یه حرفی هم بزنیم یه چیزی هم به اونا بگیم، و نورید و به هی شیئن آخر، یه چیزی میگیم اما یه چیز دیگه مراد میکنیم، مثل اونهایی که میخوان مثلا تقیه کنن ازشون میپرسن که افضل مردم بعد از پیغمبر کیه، میگه من بنتهو فی بیتهی، کسی که دخترش در خانه اوست. دختر کی در خانه کی؟ اگه دختر رو بزنی به پیامبر، دختر پیامبر در خانه اوست، افضل میشه امیرالمومنین. اگه دختر در خانه او رو بزنی به کسی که دخترش در خانه پیامبره، افضل میشه ابوبکر. نمیخوان جواب بدن تقییتا اینجور. حالا شیخ اشراق مثلی که تقیه مذهبی داره میکنه، و ربما نوریهم شیئن، یه چیزی بهشون عرضه میکنیم و نورید و بهی شیئن آخر، ولی قرازمون یه چیزی دیگه است. چهارم و ربما وجدناهم اهلا بعد قرائت هذا الكتاب، ممکنه وقتی که این کتاب خوب خوندن تا تهش رو، مباحث ما رو و نظرات ما رو و حکما رو آگاه شدن، اگر ما اونا رو اهل یافتیم، هذا الكتاب و ما یجری مجراهو، علمناه طرفا من الحکمه، یه حرفی از حکمت در این باره بهشون بگیم، ایزن حتی یکونم متفلسفا حکیما. خب چی بگیم؟ بازم هیچی نمیگه، میگه فقط اگه این کتاب خوندن ممکنه تهش یه چیزایی براشون بگیم. باز مطلب بعد، روش پنجم، و ربما شوشنا علیهم القول، اصلا ممکنه شلوغ فلوغ کنیم بحث را، اون وسط تشویش بحث ایجاد کنیم، لنستدرجهم من حیث لا یعلمون، تا از اون جایی که نمیدونن یقشون یه دفعه بچسبیم. خب حالا چی بگیم؟ بازم هیچی نمیگیم. این پنج روش را ایشون درباره این که چرا مخیلات اهمیت دارن بیشتر انگار یک چیز پراگماتیستی، یعنی ما میخواییم یه مواجهه بکنیم، یه روشی برای برخورد داره نشون میده، نه اینکه بخواد بگه که چرا مخیلات اهمیت دارن. اما یه تأملی رو برمی انگیزه به این که خلاصه در پشت این مواجهه و برخورد به نظر میاد یه حرف عظیمی، یه مطلب سنگینی از نظر شیخ اشراق وجود داره که اگه بخواد او رو عرضه کنه حالا یا به زحمت میفته یا خلاصه تبعات خطرناکی داره و بنابراین از اظهار اونها خودداری میکنه و هیچ چیده میگه. در جاهای دیگه هم عرض کردم لاقل اونقدر که من گشتم هیچ بحثی درباره این که مخیلات اصلا همچه اهمیتی دارن یا چه نوع اهمیتیست این که ما حاضریم براشون اینقدر جانفشانی کنیم و دروغ بگیم و تقیه کنیم و اظهار خلاف واقع کنیم و همه اینها، اونجا هم چیزی نگفت. اما خود شیخ اشراق البته عجیب اینه که در بعضی از اینهایی که آقای دکتر شرح حالشون نوشتن که من دو سه جا رو پیدا کردم، مثل همین یاقوت در معجم الادبا و ابن حجر عسقلانی، اینها بعد از فیلسوف صفتی که برای شیخ اشراق به کار بردن شاعر. بله معلوم میشه که شیخ اشراق حالا در یه زمانی خلاصه به عنوان شاعر شناخته میشده، شعرش در بین مردم پخش بوده و او را به عنوان شاعر خلاصه میشناختن. الان هم که شما تذکره ها و کتاب ها رو بگردید ابیات متفرقی به فارسی و بیش از متفرق قصائد و غزلیاتی به نام شیخ اشراق پیدا میکنید در کتاب ها و معلومه که خودش اهل، و اخیرا هم که اصلا نسخه ای در کتابخانه استانبول پیدا شده که شعرهایی به زبان ترکی از او در یه مجلد پیدا شده و هست که کسی هم یه مقاله در این باره نوشته بود. بنابراین شیخ اشراق خودش اهل ظاهرا شعر و توجه به این ماده مخیلات بوده. اما اگر بخواهیم از لابلای مباحثی که او درباره خیال و مثال طرح کرده وجهی برای اهمیت این ماده پیدا بکنیم، این است که خب عنایت دارید شیخ اشراق خلاصه شناخته میشه به این که عالم فیلسوف عالم مثاله، کسی است که بعد از مشائین انگار به کشف این عالم نائل شده، او را بخشی از فلسفه خودش قرار داده و کسانی هم که بعد از او اومدن لااقل در تتمه سنت فلسفه اسلامی در ایران اعظمشون این عالم رو پذیرفتند و قضایایی و به صلاح احکامی برای این عالم در نظر گرفتند و فراهم کرد. خب عالم مثال برای شیخ اشراق چه کار کردی داره؟ این حالت بازی دامنه وسیعی داره که غیر از این که او میخواد اثبات کنه این عالم را، با اثبات این عالم چه چیزها و چه رویدادهایی رو میخواد توجیه کنه که براش اثبات عالم مثال اهمیت داره. بعضی در قسمت‌هایی از آثارش به این نکته‌ها اشاره کرده، یعنی نشون داده که چه اهمیتی داره براش عالم مثال و خیال انسانی که وقتی با اون عالم مثال مرتبط شد موفق به کشف یک حقایقی نسبت به طبقه از موجودات و رویدادهای این عالم میشه. با توجه به تبییناتی که او از احوال انسان خصوصا آنچه که در خواب و رؤیاها برای انسان پیش میاد یا در تصرفاتی که نفس میتوانه در نفوس دیگران بکنه و یا در الهامات و کشفیاتی که براش واقع میشه، به نظر میاد نه من البته اینا توضیح فلسفی داره، من الان قرارم نیست که اونها رو توضیح بدم، اجمالا به نظر میاد توضیح و توجیه بسیاری از چیزهایی که در عرفان و تصوف و در هنر و در دین در این سه به صلاح نهاد در این سه بخش هنرمندان و انبیا و اولیا و عرفا بهش نائل میشن ناشی از اتصال اونها با عالم مثاله. در واقع یا ملاحظه صورتهایی است که در از نظر شیخ اشراق یا ملاحظه صورتهایی است و معانی است که در این عالم وجود داره و اونها با ابزارهایی چه ریاضات شرعی و چه احیانا گاهی ریاضتهای دیگر یا با پیمودن روشهای خاصی موفق میشن با اون عالم ارتباط برقرار کنن و از اون عالم حقایقی رو دریافت کنن و در نهایتا در قالب و در صورت هنر یا برخی مباحث عرفانی عرضه کنن. به نظر میاد اونجایی که بیش از همه برای شیخ اشراق اهمیت داشته باشه و در این حال اظهار او براش همراه با خطری شاید بوده باشه پیوند زدن بین برخی از یا مرتبه ای از حقایق دینی است که بر مؤمنین عرضه میشه با عالم مثال و خیاله، که آنچه پیامبر در قالب تمثیلات و تشبیهات و ضرب الامثال و اینها و حتی بسیاری از تصویراتی که در متون دینی از عوالم اخروی برای انسان عرضه شده اینها ناشی از تجلی اون حقایق عقلی بر عالم مثال و نهایتاً بر مظهر اون عالم مثال که قوه خیال پیامبر باشه عرضه میشه. این خیالم با خیال بافی یکی نیست، خیال بافی وقتی است که ذهن تحت تأثیر قوای نفسانی خودش مثل واهمه صوری رو به هم ترکیب میکنه یا از هم تفصیل میکنه. اگر نفس به نظر شیخ اشراق تونست از تحت سیطره قوای نفس مثل واهمه خارج بشه و ریاضت بکشه و تهذیب بشه، قابلیت پیدا میکنه که با یک عالم نیمه مجردی به نام عالم مثال مرتبط بشه و حقایقی رو از اونجا دریافت کنه. این برای افراد عادی است که از این سمت حرکت میکنن. برای انبیا چطور؟ اونا از اون سمت حقیقت حقایق برشون عرضه میشه، اول بر قوه قدسیه عقل اونها و بعد این در مرتبه نازلتر میاد در قوه مخیله اونها که متناظر است با حقایق عالم مثال و اونها احیانا در قالب صور و تمثیلات و ضرب الامثالی برای ما بیان میکنن. خب شاید اظهار این مطلب به این وضوحی که یه قدری من عرض کردم و حالا این البته تبعات هم داره دیگه، منم ملاحظات شیخ اشراق دارم، خیلی جلو نمیرم. تا همینجا هم اظهارش شاید در هر دوره ای و از سوی هر کسی بی خطر و بی مخاطره نباشه، گرچه این حرف ریشه در فارابی داره، ولی شیخ اشراق با بستی که به عالم مثال داده و کارکردهای مختلفی که برای عالم مثال و خیال انسانی در نظر میگیره ممکن است که این چیزها پس پشت ذهنش بوده است که حاضر نیست صراحتا توضیح بده که چرا مخیلات به منزله صوری که از عالم مثال اخذ شدن و بر شنوندگان عرضه میشن از نظر او این همه اهمیت داره. بعضی از این که عرض کردم شیخ اشراق شاعر هم بوده، یک قصیده معروف داره که من اخیراً جستجو میکردم دیدم که بسیاری از اهل طریقت در کشورهای اسلامی این قصیده رو زمزمه میکردند و الان هم در مجامع خودشون میکنن و خیلی انگار به نظرشون قصیده دلنشین و زیبایی میامده. البته خب عربی است قصیده، ولی خیلی فصیح و روشنه. حتی یکی نوشته بود که حرف روی این قصیده خیلی در ذائقه ما عرب ها خوب می نشینه، که های حتیس در واقع، و این حرف زیاد تکرار شده توی این قصیده. چند بیتشو میخونم و مختصر ترجمه میکنم که شنیده باشیم شعر شیخ اشراق رو. آغازش اینه: ابدا تحن الیکم الارواح، ارواح روح ها پیوسته به شما مشتاقن، و وصالکم ریحانها و الراح، وصال شما گل اونها و مل اونهاست، و قلوب اهل ودادکم تشتاقکم، قلب های اهل محبت شما مشتاق شماست، و الی لذیذ لقائکم ترتاحو، پر می کشه به سمت دیدار لذت بخش شما، و رحمتن للعاشقین، خدا به عاشقین رحم کنه، تو کلفو ستر المحبته، بهشون گفتن عشق تو اظهار نکن، چقدر بیچاره از عاشق، ستر المحبته والهوا فزاحو، عشق خودش رو آشکار میکنه، به سر، قرازم این بیتشه، به سر انباهو، اگر سر رو آشکار کنند تباح و دماؤهم، خونشون مباح میشه، و کذا دماء العاشقین تباح، دماء عاشقین مباح. این در شعر، حالا این قصیده خیلی قشنگ و طولانیست، اما خود شیخ این در شعر، در نثر هم شیخ اشراق استفادهش از زبان شاعرانه و مخیل کم نیست. شاید اول فیلسوف بزرگی است که اصلا مناجات و سخن گفتن با خدا و این چیزها را در مقام یک به اصطلاح بنده‌ای که حالا تصویرگری زیادی هم این وسط میکنه، و بعد هم دعاهای گوناگونی که تو کتابهای فلسفی اهم از متارهات، حکمت الاشراق، کلمت التصوف، الواح امادی، این بابو باز کرده. ابن سینا اینطوری نیست، ابن سینا از همون اول حالا رب یسرش هم دیگران نوشتن، از همون اول العلم اما تصورون و اما تصدیق، ولی شیخ اشراق اصلا رسالات و کتابهاش رو با یه خطبه های تحمیدیه خیلی لطیفی، نه از این خب چیزهایی که بعدها یا در گذشته هم رسم شده بود که خیلی سوری الحمدلله الذی فلان، اینجوری نه، بیانش هم بیان حکیمانه و در این حال متزوقانه، ذوق‌آمیزه، حمدش همینجوره، ثنایش بر پیامبر همینجوره، دعاش همینجوره، مناجاتش با خدا همینجوره. باز چند جمله ای من عرض کنم، ببینید از با خدا صحبت میکنه: اونادی که یارب ندا غریق فی بحر طبیعه، خدای یک کسی که داره در دریای طبیعت غرق میشه او داره با تو سخن میگه، حالکن فی محمت شهوات، در غرقاب شهوات غرقه، ها انا، این منم، متروحن علی باب کبریائک، در بارگاه کبریای تو رها شدم، و باز ظلمنا انفسنا لست علی الفیض بزنین، خدای تو در فیض بخیل نیستی، اسار از ظلمات به بابک، اسیران ظلمت ها در بارگاه تو ایستادن، به بابک قیام، سر پا ایستادن، ینتظرون الرحمه، منتظر رحمتن، و یرجون الخیر، امید خیر دارن. باز جای دیگه، وا خیلی بیتاب، وا شوقاه علی السرادق القدسی، چقدر من بیتابم به سراپرده های رسیدن به سراپرده های قدس الهی، وا اسفاه علی العالم العقلی، اینا مناجات فیلسوف دیگه، فیلسوف بخواد مناجات کنه اینجور حرف میزنه با خدا، الهنا و اله مبادینا، خدای ما، خدای مبادی ما، یسر لنا العروج الی سماع قدسک، رسیدن به سماع قدس خودت رو برای ما آسون کن. چند جمله هم من دیگه چیزم، من باید منبر برم اینجا آقای دکتر، باید دعا کنم، چند جمله هم از زبان شیخ اشراق به من، این دعا رو میخونم، حالا شما دوست داشتید آمین هم میتونید بگید: یا قیوم ایدنا به نور و ثبتنا علی النور، این دعای شیخ حکمت اشراقی است، وحشرنا الى النور، تحرنا من رجس الظلمات، ما را از پلیدی ظلمت ها پاک کن، خلصنا من قسق الطبیعه، از پلیدی طبیعت ما رو رها کن، الى مشاهدت انوارک و مرافقت سکان ملکوتک. و السلام علیکم.